من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى محمد وعلى الطيبين الطاهرين المحسونين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما در ارتباط با اینکه آیا قرآن به مرجعی غیر از خودش ارجاع میده یا ارجاع نمیده بحث میکردیم. اول از خود قرآن آیاتی رو خوندیم، ادله فریقین رو به اختصار مطرح کردیم. البته تحقیق در این زمینه اقتضا میکنه که تک تک آیات به تفصیل بحث بشه. ما به جهت محدودیت وقت سریع از کنارش گذشتیم، ولی خب باید به تفصیل تک تک آیات بحث بشه، بر اساس قرائنی که از قرآن یا روایت وجود داره بهش بپردازیم تا ببینیم که دلالت آیات تمامه یا تمام نیست. اما فکر میکنم اون چیزی که تا به اینجا شما عزیزانم تصدیق کردید یا میکنید اینه که به هر حال آیاتی که بر روشن بودن مفاهیم و مضامین قرآن دلالت داشت، هم به لحاظ تعداد هم به لحاظ دلالت اقوا بود بر آیاتی که ازش آقایان میخواستن ارجاع بدن که باید دیگران بیان قرآن رو بیان کنن. کما این که آخرین آیه که خوندیم که آیه سوره آل عمران بود، میتونست وجه جمع بین این دو گروه آیات باشه که برحال یه مواردی است در قرآن که متشابهات هست که خب اونجا نیاز به تبیین پیغمبر هست، ولی یه چیزایی هم که خودش بیان است و نور است که تبیین معنا نداره. تبیین اون چیزی که واضح است، به قول ما میگیم توضیح واضحات میدید. شما پیغمبر اگه قرار بود اونا رو بگی باید توضیح واضحات میداد، تبیین باید یه خفایی درش فرض بشه. که البته عرض کردیم اون آیه لتبین للناس، خب منزل الیهم للناس اصلا مسلمونا باشن، یا لتبین برای یهود و نصارا که پیغمبر تبیین کنن که واقعا تورات حقیقی چی بوده، انجیل حقیقی چی بوده، یا در آیه دیگه لتبین لهم الذی اختلفوا فیه بود، که اصلا خود اون دلالتش هم به هر حال اول کلام بود، ولی فرض کنید ما نزل الیهم هم این باشه. اونی که از قرآن روشن‌تر فهمیده میشه ادله افرادی است که خود قرآن رو تقریبا بی نیاز از مفسر میدونن، اگرم باشه آیات معدودی است که متشابهات است و قرآن خودش روشن است و للناس است و هدایت است و بیان است و تبیان است و برهان است و بلاغ است و نور است و نور مبین است و آیات بینات است و آیات مبینات است و این ادله فراوانی که در قرآن وجود داره و توصیفاتی که قرآن از خودش ارائه میکنه. خب حالا ما باید برای گفتار این گروه دوم یه روایاتی رو هم ضمن میکنیم. البته گروه اول هم برای گفتار خودشون به یه روایاتی استناد کردن یا میتونن استناد بکنن. اینی که دارم عرض میکنم اینطوری نیست که گروه اول اونا که معتقدن قرآن در فهم مفاهیم و معانی خودش، نه در بطون و اعماقش، ما به بطون و اعماق قرآن کار نداریم، همون لایه‌ای که للناس است، همونی که لیونزروس، همونی که برای بشارت است، همونی که موعظه است، قد جاعت کن من رب بکن، خلاصه بیانه بلاغ، همه این ها اومده، هدن موعظتن للمتقین، همونی که وعظه است، تو این نیازی به ائمه و پیامبر در این لایه‌اش نیست، الا مثل مواردی که عرض کردم یه قرائنی نیست که در صدر صدور بوده ولی الان نیست، ما الان نمیدونیم چیه. مثلا فرض کنین، اون مثال میزنم، ما میخونیم یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا و اسمعوا. نگید راعنا، بگید انظرنا. چرا نگیم راعنا، چرا بگیم انظرنا؟ خب این برای زمان صدور که روشن بوده دیگه که لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا، اونا میفهمیدن چه اتفاقی افتاده که خدا میگفته. خب ما نمیفهمیم بعد از 1400 سال. یعنی یک قرائنی قرآن همراه خودش داشته، یعنی بر یک قرائنی اعتماد کرده که اون قرائن امروز در اختیار ما نیست. چون قرائن در اختیار ما نیست، بر ما فهم آیه یه مداری با مشکل مواجهه. اینکه مفسرین تفاسیر مختلفی هم گفتن، چون قرائنی که بوده الان نیست، ولی زمان صدورش مثلا از پیغمبر نمیپرسن چرا نگیم رائنا بگیم انظرنا، خب چون میدونستن دیگه یهودی هم از خرشون میکردن اینا، میگفتن رائنا. من خواهم میگم امثالی موارد هست ولی این منافات نداره که آیات بیانات. بله هر کلامی وقتی قرائن مقالیش یا قرائن مقامیش ازش حذف بشه و گرفته بشه، بله اینطوری برحال اون قرائنه بوده بایش، و ما امروز چون قرائنو نداریم یه چیزشو نمیفهمیم الا آیات بیانات. خب اگه اون باشه میشه مخالف قرآن. اگه قرآن خودش میگه من نورم بیانم مبینم بلاغم برهانم، بعد بگیم که نه کسی دیگه باید بیان کنه، اون قرآن که میگه لازم نیست کسی بیان کنه، اگه این اثبات بشه. حالا ترس کردیم آیاتی هم هست که مفهم خلافشه، مثل تو بینه یا علم کتاب امثال اینها. ولی اگه کارید فرضی، من دارم فرضی عرض میکنم، فرضی
فرضی
نفهمونده، یعنی انتخاب نظرتون فهمونده. آره عرض کردم که این آیات ترجیح داره بر اون آیات، یعنی ادله قائلین به قول اول ترجیح داره.
البته ما داریم الان صفر و صدی نگاه میکنیم مسئله، یعنی
نه گفتم
همه جا رو میفهمیم، اونم گفتم هیچ جا نمیفهمیم.
تفصیل هست نکنید، ما دو تا تفصیل مهم در این قصه داریم، یه تفصیل بین آیات محکم و متشابه که محکمات رو همه میفهمن، متشابهات رو نباید از ائمه پیغمبر پرسید. تفسیر هم بحث ظاهر و باطن قرآنه، یعنی ما نسبت به باطن قرآن، چون قرآن حاوی خیلی از اطلاعاتی که در ظاهر فهمیده نمیشه، این رو باید در باطنش فهمید. پس به هر حال یا علمهم الکتاب یعنی باطن کتاب، یا علمهم الکتاب یعنی متشابهات کتاب، اینم هست. خب البته ما با توجه به این که روایات فراوانی ذیل آیات قرآن داریم، بعد مراجعه کنیم به اهل بیت. اما خب مدل کار اینه، اینو دقت کنیم، ما اگه قرار بشه یه کار اجتهادی بکنیم در ارتباط با روایات، باید تمام روایات رو اولا بررسی سندی بکنیم. اگر دیدیم حجمش زیاده به تواتر، خب از باب تواتر ما قبول میکنیم. تواتر هم باید تشخیص بدیم، لفظی که قطعا لفظی نیست، تواتر باید تواتر معنوی باشه. در تواتر معنوی هم خب ما نمیتونیم به همه محتوا اخذ کنیم، باید به قدر متیقن از محتوا اخذ کنیم. تواتر معنوی اجمالی هم که خب به همه چی. خب پس اول باید بررسی کنیم که واقعا این روایاتی که وجود داره صادر از معصومین یا صادر معصومین نیست. کار دومی که باید بکنیم اینه که این روایات فی ما بین خودشون، اول مدلول انفرادیشون رو نگاه کنیم که واقعا اون روایات چی میگن، اونا اصلا ناظر به ظاهر قرآنن، ناظر به باطن قرآنن، یعنی میگن حتی ظاهر قرآن رو نمیفهمید، یا میگن مثلا نه محتوای قرآن یا عمق قرآن. این نکته. نکته دوم اینه که اون روایات بین خودشون آیا معارض دارن یا معارض ندارن، چون اگر روایات بین خودشون معارض داشته باشن خودشون از اعتبار ساقطن، چون از اعتبار ساقطن باز نمیتونن قرینه بر آیات قرآن باشن. و حالا اون روایات هم لحنشو باید ببینیم، مثلا لحن قرینیت داره یا لحن قرینیت نداره، که بگن مثلا مقصود خدا از این که این آیات بیانات هست اینه، دارن به عنوان قرینه مطرح میکنن، یا یه بیانی رو مطرح میکنن که با آیات قرآن نمیسازه. مجموعا بعد از بررسی اون روایات باید ببینیم که به هر حال اینها معارضه با قرآن هستن یا معارضه با قرآن نیستن. البته اول باید خودشون رو فی ما بین خودشون بسنجیم، اگه حجتی بینش موند بعد باید ببینیم اون حجت نسبتش با قرآن چیه، آیا میتونه قرینه بر آیات باشه، مثلا آیات بینات، مبینات، نور مبین، امثال اینها رو قرینه باشه که نور مبین است. البته نور است به توسط ما یا پیش ما یا برای ما یا للناس نیست، حالا لحن اونا. ولی من حقیقت همینی که اگه بخوام خیلی جدی وارد این بحث بشم از اصل بحثمون دور میفتم، من یک کمی بین محظورینم، به خاطر این خیلی میخوام سریع و مختصر برم که به اون نوع تعاملات روایات و آیات بپردازم. از این جهت اختصار رو بر ما خورده نگیرید، این به خاطر زیغ وقت.
اینجا نمیشه قرآن و روایات موافق و مخالف باشون، آیات هم دو دسته بود، روایات هم میفهمید دو دسته ممکن مخالف باشون، همه رو با هم نباید بسنجیم، یعنی که آیات رو جدا، روایات رو جدا، بعد از روایات محصر گرفتیم بعد مراجعه کنیم به قرآن.
قرآن که ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، قرآن که تعارض بینش نیست، ولی روایات ممکنه تعارض باشه. روایات که تعارضه یعنی اخباری که به ما رسیده، نه اینکه امام متعارض سخن گفتن. اونی که امروزه در اختیار ماست که بعضیش حفظه، بعضیش وهمه، بعضیش، اون تعارض داره، به خاطر این باید بسنجیم. البته ما اگر از اول این مبنا رو از قرآن تقویت کردیم که قرآن در فهم خودش نیاز به غیر نداره، اگر روایتی بیاد بگه که قرآن در فهم خودش نیاز به غیر داره، اگر رابطش قرینه و ذوالقرینه نباشه باید بگیم مخالفه با قرآنه، اگر قرینه و ذوالقرینه نباشه. اگر قرینه و ذوالقرینه باشه نه، مثلا اون روایتی که بگه هیچ جای قرآن شما نمیفهمید، خب این دیگه قطعا مخالفه با قرآنه. این روایتی بیاد فرض کنید تصریح کنه نه ظاهر میفهمین نه باطن میفهمین، هیچی از قرآن رو شما نمیفهمین، این دیگه قطعا با قرآن مخالفه. ما روایاتمون الان امروز همین رو میخوام اشاره کنم، ما چند گروه روایات داریم. یه روایاتمون مثل حدیث ثقلین، حدیث ثقلین که ادهی گفتن حدیث ثقلین به نظر ما حد اکثر چیزی که اثبات میکنه این حقیقته که قرآن تنها منبع اخذ احکام و معارف نیست، اما این که شما حتما در فهم قرآن هم به اهل بیت نیازمندید، این حدیث ثقلین اثباتش نمیکنه. ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا، فرض کنید همه قرآن ما بفهمیم، اگه قرآن حاوی همه احکام و معارف نباشه و پس باز ما هم گمراه میشیم دیگه. پس حدیث ثقلین اولا دلالت نمیکنه که ما در فهم قرآن به اهل بیت نیاز داریم، ولی در فهم معارف دین بله، قرآن منبع وحید نیست، منبع دیگه هم کنارش وجود داره. یه نکته. نکته دوم اینه که حدیث ثقلین دلالت میکنه که قرآن به غیر اهل بیت قابل فهمه، که تمسک به قرآن در کنار تمسک به اهل بیت سفارش شده، و الا اگر نبود میگفتن همش باید به اهل بیت مراجعه کنیم، شما به قرآن چه کار دارید، چون قرآن رو فقط از اهل بیت میفهمیم دیگه، ما لازم نبود تمسک به قرآن کنیم، فقط باید تمسک به اهل بیت میکنیم، و الا تمسک به قرآن، حالا حضرت امیر علیه السلام در زین فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول میان فرد الی الله الاخذ به محکم کتابه، این که ما به محکم آیات قرآن اخذ کنیم، اون محکم آیات قرآن که دیگه نیاز به تفسیر از پیغمبر نداره. پس من میخوام بگم حدیث ثقلین اولا دلالت نمیکنه ما در فهم قرآن به اهل بیت نیاز داریم، و ثانیا حدیث ثقلین فی الجمله دلالت میکنه که نه نصوص قرآن که مثلا آیات معدودی است، عرض کردم خیلی از آیات آن بحث دارن اصلا این نص هست یا نص نیست، بلکه تمسک به کتاب، تمسک به قرآن در کنار تمسک به اهل بیت، گفتن نتیجه ما این تمسکتون به ما، یعنی اگه قرآنو بهش تمسک نکنی و فقط به اهل بیت تمسک بکنی، خب بله اینم زلالته، یعنی شما فقط به اهل بیت مراجعه کنی، چون ما این تمسکتون به ما یعنی شما قرآنو بذارید کنار هرچی اهل بیت گفتن، خب اگه هرچی قرآن میگه باید از طریق اهل بیت فهمیده بشه، اگه ما قرآن رو بذاریم کنار هرچی اهل بیت گفتن که نباید زلالت باشه، چون اونا هم قرآن رو گفتن، نه باید به قرآن و اهل بیت، ما این تمسکتون به ما لنتظم. خب البته بعضی ها میان در واژه تمسک تشکیک میکنن، یعنی شما میگید تمسک یعنی اخذ به معارف قرآن، نه تمسک تلاوت قرآن، قرآن تکریم کنید، تعظیم کنید، به هر حال معلومه که از بزرگترین شعائر الهی قرآنه، مثلا ما همش میگیم تعظیم شعائر، فکر میکنیم مجلس روزه فقط تعظیم شعائره، یه نه نماز شعائر الهیه، نه قرآن شعائر الهیه، نه حج و کعبه شعائر الهیه، نه اذان شعائر الهیه، فقط مجلس روزه شعائر الهیه، و من یعظم شعائر الله یه مستاق بیشتر برش نمیشه، خب معلومه که قرآن که دیگه از اعظم شاعر الهیه. خب بعضی میگن تمسک به قرآن، شما مثلا تمسک یعنی اخذ به معارف قرآن، تمسک یعنی نیست قرآن رو بخونید رو سرتون بذارید تو تاخچه بذارید تکریم کنید. خب اگه این باشه تمسک به اهل بیت هم یعنی ما کتابای حدیث رو رو سرمون بذاریم تو تاخچه بذاریم تلاوت کنیم، اما معنا هم نمیفهمیم ازش. چجوری یه جایی تمسک یعنی گوش کردن، تبعیت کردن، اتباع کردن، درس گرفتن، اونجوری زندگی کردن، یه جایی تمسک یعنی تلاوت کردن فقط قرآن رو خوندن، اون میشه تمسکی نمیشه.
و بعدم ترکش که موجب زلالت نیست.
و بعدش هم اگه کسی قرآن در تمام عمرش نخونه ولی به مفاهیم قرآن یه بی سوادی که تا آخر عمرش قرآن بلد نباشه، پول نداشته باشه قرآن بخره. قبلا که مردم شاید اینطوری نبوده که همه مثلا یه زمانی استنساخ باشه و یه نسخه قرآن تو خونه‌شون باشه. حالا به هر حال من خیلی وارد این قصه نمیشم، یعنی میخوام بگم که این بحث دراز دامنه، ولی اینکه کسی بخواد بگه حدیث ثقلین دلالت میکنه و اینکه قرآن به تنهایی قابل فهم نیست، نظر میاد استدلال تمامی نیست.
اون که برادر استاد ما کلام اهل بیت بگیریم قرآن رو بذاریم کنار، خب کلام اهل بیت گرفتن چون دارن قرآن رو تفسیر میکنن در واقع در قرآن رو نذاشتیم کنار دیگه، چون یعنی که یعنی از این برمیتونه معنی کنیم، یعنی همین قرآن رو از کلام اهل بیت بفهمیم و جای دیگه هم نمیفهمیم، قرآن خودش قابل فهم نیست ولی کلام اهل بیت دارن تفسیر خود این قرآن میکنن. شما کلام اهل بیت بگیرین قرآن هم گرفتیم دیگه،
پس ما این تمسکتون نداریم، گفتن فقط به اطرت مراجعه.
ولی اطرت نیست که
اطرت دیگه، اطرت میگه خدا اینو گفته قرآن اینو گفته، فقط ما به اطرت مراجعه
میکنیم.
ما فقط به اطرت مراجعه میکنیم.
نه اصلا قرآن رو فقط از اهل بیت میفهمیم، ولی اهل بیت که فقط قرآن نیست،
چون اهل بیت خود
به هر حال به ما اگه از اول میگفتن نکنید، اگه قرار بود اینطوری بود میگفتن فقط به اطرت من مراجعه کنید.
نه اصلا چون اطرت شأنشون شأن تفسیر قرآنه،
به هر چی میگن، اگه میگن تفسیر میگیم تفسیر میگن،
اصلا ما داریم به قرآن تمثل میکنیم در واقع، ولی چون این فهم میکنه که اطرت کلام رو از خودشون سیره خودشون باشه یا دارن کلام دیگری رو دارن برشون نام کنن، بعد میگن شما داریم به چی تمثل میکنیم به اون کلام،
ولی ما از این جهت تمثل میکنیم که امام صادق گفتن، یعنی اگه خودمون به قرآن مراجعه میکردیم تمسک نمیکردیم، چون امام صادق گفتن. پس از اول پیامبر میفرمودن به اطرت من فقط مراجعه کنید، به جای دیگه مراجعه نکنید. چرا بگن به قرآن مراجعه کنید؟ از اول بگن فقط به اهل بیت شما مراجعه کنید. آقای غلامی فرمایشی بود؟
استاد بله، عرض ادب و خدا قوت.
سلامت باشید، ممنونم.
ببخشید آیا میشه اینطوری گفت که ظاهر حدیث ثقلین اینو داره میگه که اینا هیچ کدوم مستقل نیستن و هر کدوم مجموعه، یعنی دست به دست هم؟ ما برای یک مثالی داریم که مثلا وقتی میگن هازا رومان غلغل هامزون، این انار هم شیرین هم ترشه، اینجا عرب نمیگه شیرین و ترش، میگه یک معنی ملس داره، یعنی مشترکن با هم یک مفهومی رو افاده میکنن. حالا این حدیث این تشبیه خیلی چه زایه بود، اما این حدیث میخوام بگم که اینا داره میفرمایند که مشترکن با هم حجت هستن، نه که هر کدوم مستقلن و جدا حجت باشن. نمیشه این داری گفت؟
این احتمالی در روایت هست ولی شاهد برش نیست، چون احتمال دومی هست که بخشی از دین در قرآن، بخشیش در سنته و شما با مراجعه به قرآن به همه احکام نخواهید رسید، کما اینکه با مراجعه به سنت هم به همه احکام نخواهید رسید.
یعنی هم مقاسم منبعش، یعنی فقط تو بعضی از معارف نیاز به هم دارن؟
بله، یعنی در بعضی شو مثلا فرض کنین ما 100 تا حکم گفتیم، 50 شد 50 تا شد تو قرآن آوردیم، 50 تا شد تو سنت.
تمسکتون به ما خود همین که به هم دو با هم
احسن، تا بعد به مجموعه دین برسید و الا میشه دین ناقص. مجموعه دین. خب حالا حدیث روشن‌تر از این وجود داره که بهش استناد شده، ولی خب حدیث ثقلین خصوصیتش تواترشه و اعتبار سندیشه. بسیار این که خود قرآن قابل تنسک به تنهایی بدون اطرت. یه بابی مرحوم شیخ خود دارن، باب وجوب رجوع فی جمیع الاحکام الی المعصومین، باب 7 از ابواب صفات قاضی. آره ایشون میفرمان که وجوب رجوع فی جمیع الاحکام الی المعصومین،
احکام، جمیع احکام.
بعد دیگه جمیع احکام چی میفهمم؟ من که از این وسائل های قدیمی دارم جلد 18 از این وسائل ایرانی ها دارم، اون جلد 18. خب حالا اولین حدیثشو بخونم. من ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل و انهو لذکر لک و لقومک و سوف تسألون فرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از ذکر و اهل بیتهی المسئولون و هم اهل ذکر. اصلا این روایت به آیه میخوره یا نمیخوره؟ و انهو لذکرون لک، حضرت میفهمن ذکر پیغمبره، ذکرون لکه. فرسول الله از ذکر و اهل بیتهی المسئولون و هم اهل ذکر. این اولین روایتی است که ایشون آوردن. شوخیش ای که تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجموعن. البته بعضی از روایتش دلالتش روشن تر، ولی این اولی باب وجوب الرجوع فی جمیع الاحکام الی المعصومین، باب 7 از ابواب صفات قاضی. خب من اجازه بدید به گروه های کلی روایات اشاره کنم. بعد ما بعضی از روایات داریم که تفسیر قرآن مخصوص اهل بیتن، مثل اونی که در حدیث غدیر اومده که خوندند که حضرت فرمودند که تنها کسی که تفسیر قرآن میکنه حضرت علی است. پس در حقیقت یک گروه از روایات داریم که تفسیر قرآن رو منحصر کردن به اهل بیت. خب این یه گروه از قرآن روایات. بعد اونجا دیگه باید ببینیم منظور از تفسیر چیه که تفسیر قرآن رو فقط اهل بیت میگن. من قبلا عرض کردم تو اون دعوایی که اخبارین و اصولین دارن که اصولین میگن ظواهر قرآن فهمیده میشه، اخبارین میگن خب نه تفسیر قرآن رو هر کسی نمیتونه بگه، میگن خب ظواهر که تفسیر نیست، تفسیر یعنی غیر ظاهر، یعنی کشف غنا، یعنی یه چیز مبهم رو نشون دادن، ظاهر یعنی چیز آشکار. یعنی مثلا اومدن خواستن بگن که مفهوم تفسیر یه مفهومی است که به اونی که ما میگیم مثلا اطلاق نمیشه. تفسیر درسته ما اسم اینا رو همه رو میذاریم تفسیر، ولی ما میگیم ظواهر قرآن، یعنی اونی که روشنه از قرآن، اونی که روشنه و همه ازش میفهمن، این که دیگه تفسیر نیست. تفسیر یعنی کشف القناع، یعنی یه چیز مبهمی رو شما پرده ازش برداری. خب اگر تفسیر، یعنی من میخوام بگم تو مفهوم شناسی تفسیر، پس یک تفسیر اصطلاحی داریم که ما همین ظواهر هم که میگیم میگیم تفسیر، ولی یک تفسیری داریم که به لحاظ لغوی یعنی تفسیر، اون کشف القناع لعل تعویل قرآن باشه. حالا یه بحث واژه شناسی در خصوص تفسیر دارن که ببینیم اصلا این روایت ناظر به چیه. ولی خب برفرضی که بگید نه آقا تفسیر که یعنی تفسیر دیگه، همین تفسیری هم که ما میگیم تفسیره، بعد ببینیم آیا این روایت مخالف با خودش معارض از روایات داره یا نداره. یعنی ما روایاتی داریم که اونها مثلا مثل حضرت امیر میفهمن الا لا خیر فی قراءت لا تدبر فی، قرآن میخونید تدبر کنیم. ما که نمیفهمیم قرآن رو چی تدبر بکنیم، تدبر مالی کسیست که میفهمه و امثال اینها. حالا من اون روایت معارض شو بذارید بعدن، فعلا من گروه ها رو بگم. پس یک گروه حدیث ثقلین بود، یک گروه روایاتی است که در حقیقت تفسیر قرآن رو اختصاص به اهل بیت میده. گروه سوم عبارت است از روایاتی که
این روایت دلالتش چی شد نفهمیدم، چه ربطی داشت بحث ما
تفسیر؟
همین روایتی که فرمودیم و انه لذکرون لک
ولی قومه، که حضرت فرمودن که اینو چیز آورده، شیخ خور در این باب آورده.
چه ربطی داشت پیغمبر خدا ذکرم باشن چی شد؟
فرسول الله از ذکر و اهل بیتهی المسئولون، شما باید از اهل بیت سوال کنید.
صوفت هستالون
و هم اهل ذکر. المسئولون نه اینکه خدا از اونو سوال میکنه، بلکه مردم باید از اونو سوال کنن، شما باید از اهل بیت بپرسید.
یه آیه که اصلا سوال نداره، صوفت هستالون
حالا اون دیگه. خب این مال زیل و انه لذکر لک و لقومک و سوف تسالون. البته بعضیا در تصحیح این روایت گفتن که احتمالاً راوی این آیه رو با آیه دیگه با فسأل و اهل ذکر اشتباه گرفته و این اشتباهی از راوی بوده که به جای فسأل و اهل ذکر فکر کرده امام در ذیل و انه لذکر لک و لقومک و سوف تسألون گفت.
اهل تلاوت
مرادی هم
هست. آره بیارید سند شو کیه بخونید.
محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن حسین ابن سعید عن
نظر ابن سوالی عن عاصم ابن حمید عن ابی بصیر مرادی. خب سندش هم خوبه. البته عدت من اصحابنا کلینی چون احمد ابن محمده، احمد ابن محمد هم گفتن عدت من اصحابنا رو تعریف کرده، این به لحاظ سند خوبه دیگه روایت.
مثلا میگن راوی اصلی هم که ابی بصیر که
ابو بصیر. ابی بصیر هم که آدم خوبی بود، البته چند تا ابی بصیر داشته. ولی لیس مرادی است.
چون آیات نمیدیده شاید.
بسیار.
تو روایت دیگه که داریم که همین ذکر رو گفتن.
در فصل و اهل ذکر هم داریم ولی این روایت فعلا محل بحثه. اصلا این نمیخوره که این سیل روایت به خاطر این عده‌ای در تصحیح مسئله. این همون روایتی بود که آقای خویی هم گفتن اصلا این روایت صدر و ذیلش به هم نمیاد. بسیار خوب. حالا بازم همین متن فکر میکنم. آره من
آره این بهتره. اینو باید
میگفتیم.
بله بله روایت دومش و انه لذکر لک و لقومک قال از ذکر القرآن و نحن قومه. ما قوم قرآنیم دیگه حتما. قوم پیغمبریم. و انه لذکر لک و لقومک نحن قومه قوم پیغمبریم و نحن المسئولون و ما هستیم که مورد سوالیم. ولی خب و سوف تسالون این ظهورش در قیامت دیگه. و سوف تسالون مردم سوال میشن ولی حضرت میفهمن نحن المسئولون. خب اگر این نباشه که هیچ ربطی نداره به بحث از ذکر القرآن و ما هم قوم. مثلا انه لذکر لک یعنی قرآن است برای تو و برای قوم تو، یعنی قرآن برای بقیه نیست ها. یا قرآن وصف ذکر بودنش اختصاص داره به پیغمبر و آل پیغمبر. از ذکر و الا وجه دلالت این روایت بر عنوان باب چیه؟ قال از ذکر القرآن و انه لذکر لک یعنی و انه لقرآن لک و لقومک قرآن است برای تو و برای قوم تو و نحن قومه. نحن قومه هم گویا انحصار دیگه، به هر حال در این که قوم پیغمبر اهل بیت هم هستن و نحن المسئولون.
مسئولون حالا شاید مسئولون تو همین بعد از پیامبر باشن.
خب منم همینو میگم دیگه، اگر این نباشه دلالت آیه دلالت روشنی بر عنوان باب نداره. بله. البته روایت بعد 3 و 4 مال فسأل و اهل ذکر ان کنتم لا تعلمونه که حضرت میفرمایند که نحن اهل ذکر و نحن المسئولون، ما اهل ذکریم. خب اینجا میخوره که ذکر به معنای پیغمبر باشه که اونا اهل ذکرن، یعنی فی قول الله فنان قال رسول الله از ذکر و انا والائمه اهل ذکر و قوله عز و جل و انه لذکر لک و لقومک و سوف تسألون. گویا این روایت میگه هم در فسأل و اهل ذکر اینطوریه و هم در و انه لذکر لک و لقومک و سوف تسألون. اینا تبعید میکنه که راوی اشتباه کرده باشه، چون در چند روایت به اون و انه لذکر لک و لقومک و سوف تسألون هم استدلال شده. تبعید میکنه اینو.
چون در از همه اینا فهمیدی که باید از همه چیز از ما سوال کنیم،
فقط باید از اهل بیت بپرسیم، چون که
باید بپرسیم اگه جاهل بودیم فقط از اهل بیت بپرسیم، ولی کلا همه چیزو باید بپرسیم. حتی
خب میگن ظواهر زن آوره، بازم لا تعلمونه، چون لا تعلمونه علم ندارید دیگه، شما گمان میکنید، پس لا تعلمونه، چون لا تعلمونه فسأل اهل ذکر، از اهل ذکر بپرسید. تا به آیه محکمه نرسیدید همش میشه زنی، چون زنیه مصداق لا تعلمونه. ولی حالا فسأل اهل ذکر دلالتش روشنتره دیگه، اهل ذکر ما اهل ذکریم، ذکر پیغمبر است ما هم اهل ذکریم، ولی ائمه اهل ذکر. لا تعلمون هم ظواهر هم زنیه، پس علم نداریم، حالا که علم نداریم بهشون مراجعه کنیم، فقط در نصوصی که یقین داریم مراد خداست نیاز به سوال نیست. ولی اون آیه و انه لذکر لک و لقومک و سوف تسالون، اون دلالتش روشن نیست، نه تطبیق آیه با پیغمبر و اینا روشنه، نه دلالتش و صفت و سلون، یعنی صفت و سلون در قیامت. خب حالا عرض کردم که من گروه سومم گفتم، درسته؟ گروه دوم ها چه معنی داشت؟ ما رفتیم دنبال این رو باید
سال مایم
بخواست ها سالش
خدا
فسألو اهل ذکر، یعنی در هر چی که نمیدونید. خب ما هم تفسیر قرآن و مراد خدا از قرآن رو نمیدانیم، چون زن نیست ظواهره، پس لا تعلمونه، پس فسألو اهل ذکر. وجه استدلال اینه، هر چی رو که نمیدونید از اهل بیت بپرسید. این آیه تو شما یقین داری مراد خدا اینه؟ نه گمان دارم اینه. خب لا تعلمونه این دیگه، پس فسألو اهل ذکر، وجه استدلالش اینه. اما گروه سوم از روایاتی که بهش استناد میشه، اون روایاتی است که میگه عقول رجال به قرآن نمیرسه. من این فرازشو میخونم، حدیث مفصل، حدیث جعفر، قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن شیء فی تفسیر القرآن، بعد حضرت فرمودن ولیس شیء ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن. وليس شيء ابعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. یک روایت دیگه عیاشی میگه، اونم از ابی جعفر علیه السلام، ليس شيء ابعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. افراد خاص. پس بذارید کل حدیث رو بخونم چون قرینه داره. ان جابر قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن شیء فی تفسیر القرآن فعجابنی ثم سألته ثانیه فعجابنی به جواب آخر فقلت جئت فدا کنت. بله عجبت فی هذه المسئله کنت عجبت فی هذه المسئله به جواب غیر هذا. شما قبلا اینطوری جواب قبل الیوم فقال لي يا جابر ان للقران بطنا وللبطن بطنا وزهرا وللزهر زهرا يا جابر وليس شيئا ابعد من عقول الرجال عقول الرجال من تفسير القران ان الايه این تیکش تقریبا تعلیل برای اون قصه لا تكون اولها في شيء واوسطها في شيء واخرها في شيء وهو كلام متصل ينصرف على وجوهن. اولش نسبت به یه موضوع، آخرش یه چیزیه، وسطش یه چیز دیگه است. این نشون میده که اگر آیات گاهی وقتا به هم ارتباطی ندارن نشانه یه تحریف نیست، البته اگر ناظر به قرآن واقعی باشه نه ناظر به قرآن موجود. اگه ناظر به قرآن موجود باشه میگه خب چون محرف شده، ولی گویا حضرت دارن قرآن واقعی رو میگن که اولها فی شیئن و اوسطها فی شیئن و آخرها فی شیئن. اولش یه چیزیه، وسطش یه چیز دیگه، آخر شما از کجا میفهمین اینو چه ربطی به هم داره؟ بله، پس این روایات در حقیقت میگن که عقل مردم به تفسیر قرآن نمیرسه. چون عقل مردم به تفسیر قرآن نمیرسه، پس باید از اهل بیت بگیریم. عقول الرجال خب معلومه دیگه، اهل بیت از این عقول الرجال مستثنان دیگه، اینا رجال خاصه. البته یه روایت دیگه هست، این روایت معلل ابن خنیس هم بخونم تو همین مضمون. قال قال ابو عبدالله علیه السلام یعنی صرف علا وجوه، یه کلام متصلی است که به هر حال برداشت ها و تفسیر های مختلفی رو بر میتابد، ولی این که مراد خدا کدومه اونو دیگه باید اهل بیت بگه. چی میفهمه؟
یعنی کلام متصلی که در وجود متعددی امکان داره که متشابهه.
خب ولی گفتن ان الایه لتکون اولها، یعنی این خب ولیس شیئون ولیس شیئون ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن دیگه. دیگه بعد همون معنی کنید، این جوابش همینه که تفسیر یعنی چی؟ یعنی این که تفسیر میگن اهل بیت، اونی که ظاهره که ظاهر تفسیر نداره. ولی من حالا دارم گروه ها رو دارم میخونم، هنوز به نتیجه گیری نرسیدیم. من دارم گروه هایی در روایت که ازش استفاده میشه که ما حتما باید در تفسیر قرآن مراجعه به اهل بیت بکنیم و میخونم. ولی نها کنید، و هو کلام متصل در چند روایت اومده، در غیر واحدی از روایت اومده که قرآن کلام متصل است. این کلام متصل یه چیز خوب داره، یعنی یک معنای مثبتی داره، و اون یه که به هر حال قرآن مجموعش یک معنا داره. وقتی میگن قرآن نه یک آیه از قرآن، آقایون تو بحث مخالفه با قرآن هم میگن، یعنی مخالفه با مجموع قرآن، نه مخالفه با یک آیه قرآن. نه به قرآن میخوره، به حبه به آیه نمیخوره. نه 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 قرآنه اولا وحیه باید بگیه، بعدش هم بحث من تفسیر القرآنه. نه و هو کلام متصل ینصرف علی وجوه، یعنی همون قرآنی که عقول رجال بهش نمیرسه کلام متصلی است که ینصرف علی وجوه. چرا داره من که دهن روزه دهن روزه که آیه حسین ما نمیره. آره منم از برهان نوشتم. بفرمایید. بله خب من چی رو میخواستم بخونم؟ روایت معلل ابن خنیس، درسته؟ یه خوندم. قال ابو عبدالله علیه السلام ما من امر یختلف فیه اسنان الا وله اسن فی کتاب الله عز و جل ولیکن لا تبلغه عقول الرجال. هیچ امری نیست که دو نفر درش اختلاف کنن الا اینکه ریشه‌ای در قرآن داره، البته خب عقل شما بهش نمیرسه. خب اگه ما بگیم تفسیر قرآن همینی که هر مسئله توی عالم بله در قرآن هست، خب بله تفسیرش به خود ما نمیرسه، حتما نمیرسه. ما فرطنا فی کتاب من شیء، کجا ما میتونیم همه این احکام از قرآن دراریم؟ علل قاعده نمیشه. اگر ما روایت معلل ابن خنیس رو قرینه بر این تفسیری بدونیم که ائمه در روایات دیگه گفتن، بعد نتیجه همون میشه که خب بله کسی هم ادعا نمیکنه که ما اعماق قرآن و باطن قرآن هم خودمون بدون مراجعه به اهل بیت میدن، اگه منظور از تفسیر این باشه. حالا به هر حال اینم یک گروه از مضامینی است که در روایات وجود داره. این گروه سوم بود. اما گروه چهارم، گروه چهارم میرسیم، شروع کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.